اونایی که دیگه قبول نمی‌کردن اعدام می‌شدن. ما ادعا میکنیم که رؤسای زندان به نگهبانا میگفتن که شما این کارا رو باید مجازات رو شما باید انجام بدین، شکنجه رو. و اینا منتها چون مشمول مرور زمان شده دیگه نمیشه جزو نکات اتهام الان گذاشت. بعد از این که جلوی هیئت می بردن تو راه رو می بودن تا تصمیم قطعی صادر بشه، وقتی که تصمیم قطعی صادر می شد خب باید صبر کرد می بردنش به حسینیه که اعدام بشه. اگه هیئت تصمیم می گرفت که نه اعدام نمی کنم، برمی گردوندن به بندش و سلش و سلولش و شلاقش می زدن. اونجور که ما متوجه شدیم رؤسای زندان اونجور گفتن که کدشون برای اینکه یه بفهمن کدوم زندانی باید اعدام بشه اینجوری می گفتن که ببرش بند، این یه کد بوده. تو موج دوبار کدای جدید استفاده میکردن که ما میگیم چپ و راست میگفتن. اونجا دیگه زندانی هایی که پیش هیئت بودن و قرار بود اعدام بشن میگفتن سمت چپ بشینیم تو این راه را، اونایی که قرار بود زنده بمونن سمت راست بشینن تو این راه را. خیلی از این زندانیا توی موج دوم درست مثل موج اول خیلی ساعت‌های طولانی توی این راه رو منتظر می‌نشستن تا ببرنشون حالا یا چپ یا راست. چپ یعنی اعدام، راست یعنی ببرن سلول. ما میگیم ادعا میکنیم که حمید نوری توی موج دوم هم نقش داشته، دخیل بوده، صدا میزده، می برده اونا رو به محل اعدام. حالا میاییم می خونیم چند تا تاریخ رو درست مثل موج اولی که تعریف کردیم تاریخ ها رو خوندیم، الان هم تاریخ ها رو می خونیم. پس یعنی الان موج دومیم، روز اول هیئت مرگ وارد گوهردشت شد، یعنی شنبه 27 آگوست 1988 میشه 5 شهریور 1367. از جمله زندانیایی که بردن پیش هیئت مرگ اون روز، شاهدایی که اینجا هستن محمود کلیلی و امیر هوشنگ عطیابی هستن. اون روز خیلی زندانی ها اعدام شدن، از جمله شاکی برادر لاله بازرگان که اسمش بیژن بازرگانه، برادر صدیقه، حسین حاجی محسن، برادرای محمد علی بکیش، محمود بکیش و همچنین محسن رجبزاده و کیوان مصطفی. ایرج خودش می نویسه در مورد این 27 آگوستی توی این کتاب قتل عام در مساکر که توی بند خودش بود، از اونجا میبینه که یه مرسدس بنز برمیگرده میاد گوهردشت اون روز و اون میبینه که نیریه که برگشته. در کتاب مهدی اصلانی کلاغ و اون گل قرمز پنجمین چاپش تابستان 2019 اومده بیرون، مهدی اصلانی می نویسه در مورد 27 آگوستی، این اولین روزه که مارکسیستا اعدام شدن. پیش هیئت مرگ از جمله برادرای بکیش، یعنی محمد علی بکیش که شماره 20 داشته، تو پیوست سی ما و محمود بکیش که شماره 21 تو پیوست سی نامش درج شد. مهدی اصلانی می نویسه که بند 20 بندیه که مال اعضای توده هست، ولی افراد دیگه هم که عقاید سیاسی دیگه داشتن اونجا بودن یا هواخواهای دیگه. 50 تا زندانی در کل تقریبا اونجا بودن. بعد از اینکه زندانی ها رو انتخاب کردن بردن از بند فرعی 20 میبرن، از بند 7 بردن و افرادی هم از بند 7 بردن پیش هیئت مرگ اون روز. شاهد مهدی اصلانی یک کتاب دیگه هم نوشته، آخرین شانس گل، و اون نفرهای آخر که اعدام شدن معرفی شدن تو این کتاب. این یه صفحه ای از اونه که داریم میبینیم تو سلایدمون. برادر این صدیق حسین حاجی محسن هستش توی پیوست سی شماره 2. تو کتاب میبینین عکسش رو، اینجا عکسی از حسین حاج محسن میبینیم. این قسمتی که نوشته که راه کارگر بوده، راه کارگر بوده 1361 92 گرفتنش و 5 شهری بر 67 اعدام شده، یعنی 27 آگوستیه 1988 در گوهردشت و دفن شده در خاورا. مهدی اصلانی می نویسه که تو طلاق و آنگل سرخ که چجوری حاجی محسن اعدام شده. اینجور که ما متوجه شدیم تو کتاب قبلی نوشته حاجی محسن کشت و کار میکرده، گل میکاشته تو حیاتی که داشتن، و اینجور نوشته یه مدت زمان کوتاه بعد از این اعدام مارکسیست ها بیستناد پژمرده شد حاجی محسن، درست مثل گلهایی که توی حیات بندا بود. یه مدت بعد از این اعدام ها فقط تنها چیزی که بود زمین خشک و بایر بدون هیچ گل گیاهی، و این خشکی شبیه هیچ خشکی دیگه نبود که در طول پاییز می اومد. هیچ چیزی از این گلها نمونده بودش دیگه. حسین نگهداری میکردش، وقتی همیشه میآورد از این گلهای قلب رو میذاشت و میذاشت اونجا پیش اون قلب و پیش قلبهای شکسته ما. شاکی لال بازرگان، خواهرش البته، اون شهادت داد تو تریبونال ایران در مورد برادرش بیژن بازرگان صحبت کرد. لادن بازرگان تعریف کرد برای تریبونال که برادر من زندانی بود تو اوین و بعد از اون بردنش گوهردشت 6 سال، و طبق اطلاعاتی که گرفتیم هم زندانیایی که داشته بردنش پیش هیئت مرگ 27 آگوست و همچنون بردنش به این آمفی‌تئاتر و علی حسینی و اعدام شد. لادن تو شهادت خودش برای این تریبونال میگه که یک بار خانواده برادر من که ما اصرار کردن که میخواییم ببینیم بیژن بازرگان تو گوهردشت، گفتن که بیژن قراره باقی بمونه تو زندان چون رفتارش رو تغییر داده. اطلاعاتی که بیژن بازرگان ادام شده در کتاب مهدی اصلانی هم که آخرین شانس گله در شده نوشته شده و اکثر میبینیم اینجا تون بخشی که اطلاعات نوشته که مال طرفدار حزب کمونیست ایران یا انجمن کمونیست ایران بوده 61 گرفتنش یعنی 82 و شهریور 67 اعدام شده اما تاریخ دقیق یعنی روزش نوشته نشده و اینکه کجا اونم نوشته نشده. وقت استراحت شده دیگه بله وقت کافی شده میریم استراحت 10:30 من بودم
صدا خوب میام
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام این زندانیان که میبرنشون توی این کمیته مرگ یه سری اعضایی هستن که باشون صحبت کردیم اونجا مهدی اصلانی رحمان برچکیده و مریم نشاطی یه تعداد زیادی از زندان رو میبرن اونجا از جمله جهان بخش سرخوش که توی لیست سه ماش به عنوان شماره نفر شماره سه هستش حمید نوری توی این اعدام ها هم دست داره اون روز از جمله این زندانیان رو میبره به کمیته مهدی اصلانی توی کتابش کلاغ و گل قرمز که نگهبان ها میان به اون بندی که هستش اون روز وقت میاد به بندشون و توی کتابش می‌نویسه که چجوری هم ایشون و زندان دیگر هم زندان می برنشون بلوی ناصران و لشکری برای اینکه اولین سوال ها بخواهن جواب بدن. توی این چیزی که من میکنم لغت محرم وجود داره که همکار منم یه قسمتی رو خوند که اسم محرم توش بود. محرم یک ماه هستش که در ایران عزاداری میکنن در طول این ماه. اونا دستور دادن که سریع تمام چیزهای خودمون رو جمع کنیم و از بند بره بیرون و اینکه چون که بندازه کافی این چشمند وجود نداشت اینه که از از پاشه های دیگه حالا میخواد دستمال باشه یا هرچی باشه که چشمان رو باش ببندم. همه را برنشون توی کوریدور از تو اون بند به دو طرف اونجا نشوندن شد. چند ساعتی اونجا بودیم وقتی که اونجا بودیم نهار اونجا بمون دادن به خاطر اینکه محرم بود در این صورت هم تو مرتب آهنگای عزا بود و اینکه آهنگ ناس صدای اون همیشه توی کوریدور بود. بالاخره ما رو بردنمون توی اون دوتا اتاقی که ناسیان و داور لشکری نشسته بودن همون سوالایی بود که از قبل گفتم همون رو میپرسیدن. از اون 80 نفری که تو گروه ما بودن 17 نفرشون اینها رو دو مرتبه برگشون گردوندن به اون بخش. بقیه زندان دو طرف زندان اصلی زندان قرار تو کوریدور از توی زندان قرار دادن دو طرفش با چشمای بسته. از اون کسانی بودن که لباس سیاه پوشیده بودن و اینا شروع کردن ما را و سراشون هم تراشیده بودن، اینا را ما را با کابل میزدن و ما را بردنمون توی زندان. اونجا خیلی ما را کتک میزدن. بدون اینکه بخوام اغراق بکنم باید بگم که هیچ کس نمیتونست که آنالیز بکنه که ببینه که چه اتفاق اون موقع داره میفته. همه این بند رو توی سه تا اتاق در بسته قرار دادن و اونجا پنجره وجود نداشت و برای همین به اونا میگفتن که اینا اتاق گاز هست. من و چند نفر دیگه توی بعد از این که با کابل زده بودن افتادیم توی اولین اتاق.
مهدی اصلانی
توی این کتاب در یه قسمت دیگه می نویسه که اون در همزن دیگه دیگه چند ساعت دیگه اونا رو می برشون به کمیته مرگ. حالا می خونم چی نوشه که بجون یه اتاق منتظر نشسته بودیم اونجا کمیته مرگ قرار داشت. اولین کس را که کمیته مرگ خواستش جاها بخش سرخوش بود که اونا زندانی ها کهش میگفتن جهان، که مخ جهان یعنی دنیا. زمان خیلی به کندی میگذشت. چند دقیقه بعدش از اتاق اومد بیرون و شکایت میکرد مساجم اون بعدش به این فکران نگهبانای عصبانی و میگه که ببرش دست چپ دیگه کسی ندیدش. چند دقیقه بعدش که چشمای جهان بسته میشه در مورد رو به جهانی که دلش میخواست که روزی بهتر بشه. ما نمیدونستیم که چپ دست چپ یعنی این که باید اعدام بشه. همه جا این تمام کسانی که محکوم به اعدام میشن همه جا اجازه دارن از خانواده‌هاشون خداحافظی کنن، ولی اون روز ما نتونستیم که جهان را برای آخرین بار در آغوش بگیریم. جهان باز اسمش تو لیست مخصصیش شماره 8. توی قفل آن ایرج می نویزه که 29 آگوست این کمیته اینا توی زندان اوین هستن. برای همین توی گوهردش کسی اون روز اعلام این دو روز کسی اعدام نمیشه و می نویزه که این کمیته مرگ 31 آگوست برمیگرده به گوهردش. این رجمه ساقه می نویسی در مورد این دو روز می نویسه که صدای اینا می شنیده که داشتن شکنجه می کردن، می زدن با کابل می زدن و کسی که مسلمان نمی شد مجبورش می کردن. برای هر باری که وقت نماز بوده 10 ضربه شلاق می زدن. Ursäkta, det går lite för fort. Sista meningen. و اینکه به زودی زندانی ها متوجه این مسئله شدن که اینکه بخوان مقاومت بکنن بیفایده است. همطور گفتیم این حیات مرک با مطبع برمیگرده به گوهردش در تاریخ سوی که آگوست 88 بود به 9 شهریور 67 بودم. چند نفر از کسانی که ما باشون صحبت کردیم با خیلی افراد دیگه میبرنشون به این کمیته مرک، از جمله نادر حدادی مقدم، محمد اسد جو، جعفر یعقوبی، عبدالقاسم سلیمانپور، پروند منوچه و مهدی اصلانی ایوانشون به این کمیته اون روز. اون روز هم باز یه تعداد زیادی توی گوهر دشت اعدام میشن، از جمله برادر سارا نیکو، حیدر نیکو، شوهر ویدا، مجید ایوانی، حامد ناصری و بهزاد عمرانی. و ما مدعی هستیم که حمید نوری اون روز دست داره توی این اعدام ها، از جمله کاری که کرده این که اون انتخاب کرده که چه زندان هایی برای به کمیته، اونا رو بردشون به کمیته و پرونده اونها رو میده به کمیته و زندانی رو میبره برای محل اعدام. توی کتاب کلام و گل قرمز مهدی اصلانی در مورد اون روز اینجوری می‌نویسه: حدود ظهر بود که همه ما رو می‌برن توی کوریدور مرگ. من میرم توی اتاق، بعد از اینکه در مورد هویت من سوال کردن و اینکه جرم من چیه، اینه که این نیری از من سوال کرد: تو مسلمانی یا مسیحی هستی؟ من گفتم من مسلمانم. بعد سوال کرد: تو نماز میخونی یا نمیخونی؟ من اینجوری با سوال جواب شدادم که اینطوری نیستش که مثل بقیه مسلمان ها که این مثلا یه بی احترامی هست به شما اگه آدم بخواد اینجوری حرف بزنه. مرتضی اشراقی وقت بهش میگه که ناصریان میگه از اینجا اینو ببرش، این باید به خاطر اینکه نماز نمیخونه این بسیار جزا شده یا انتقام ازش گرفته بشه. ما مدعی میشیم اینا کسانی که اون روز حمید نصیری هستش که اون روز اعدام شده، مهدی اصلانی یه صفحه هستش که در مورد حمید نصیری هستش و عکسش رو ازش ببینیم و این که اسمش حمید رضا نصیری مقدم اسمش هست در کتاب، ولی ما فقط گفتیم که حمید نصیری اسمش رو گفتیم. توی کتاب گفته میشه که از فدایان بوده و 1360 یعنی 81 طبق تاریخ ما دستگیر شده و یه موقع توی شهریور اعدام شده و توی خاوران به خاک سپرده شده. اول سپتامبر 88 دهه شهریور 67 به مرتبه این هیئت مرگ برمیگرده به گوهردشت. حالا اینجا مشخص نیست که آیا این کسانی که ما باشون جا صحبت کردیم اون روز کسی رو از این افراد بردن تو اون کمیته یا نه. اون روز هم چند نفر اعدام میشه از زندانیان، از جمله همایون آزادی بوده که این رو به عنوان شماره 17 در پیوست 30 اسمش رو میبینیم. توی کتابش کلاغ و گل قرمز مهدی اصلانی اینجوری مینویسه: مال اول سپتامبر هستش که اون روز این کمیته مرگ خیلی فعال بودن، یعنی 31 آگوست و اول سپتامبر فعال بودن. هنوز 5 تا بند بودن که باید بهش رسیدگی می‌کردن: بند 9، بند 10 و اون بندی که مال زندانیایی بوده که از اوین اومده بودن اینجا من میخوام که ما صحبت اینو داریم میکنیم که قبل از اینکه اعدام های دست جمعی باشه اینا رو آوردنشون اونجا، یعنی از اوین میارنشون به اونجا. بند 6 و قسمتی از یه تعداد زیادی از اندیان بخش 5 رو میبرن به اونجا. خیلی از اون کسانی که توی اروپا الان زندگی میکنن بهش گفتن که هیچ وقت ما رو نبردن به کمیته مرگ. 31 آگوست اونجا یک کاغذ پخش میکنن که اینا پر بکنن. دو مرتبه همون سوال از آیا تو مسلمانی نماز میخونه یا نمیخونه. این افرادیم پیدا کنیم توی روزنامه اطلاعات ایران یه مقاله ای اول سپتامبر 1988 اونجا نوشته بودن به خاطر یه فرز کنفرانس که اونجا بوده. این رئیس آیت الله موسوی اردبیلی از دادگاه انقلاب و دادستان ها میخواد که خیلی مسلمان بخوان گروه هایی که مرتد هستن رو باشون نگاه کنن، یعنی کسانی که مرتد هستن و کسانی که محارب هستن. اردبیلی میگه که این گروه ها اینها در مورد اسلام مخالفت خودشون نسبت به اسلام و مردم نشون دادن و اینکه با امریکا و همدست شدن بر ضد ایران و اینکه بر جاسوسی میکنن برای دشمنان.
اطلاعات دیگه هم داریم که این کمیته مرگ جمعه 2 سپتامبر اومده به گوهرداشت، همچنین 4 سپتامبر میشه 13 شهریور. ایرج مصداقی تو کتاب قتل عام می نویسه که 4 سپتامبر یعنی 13 شهریور این آخرین روزی که هیئت مرگ اومد به گوهرداشت. و در ادامه می نویسن که تمام کسایی که بازمانده بودن از موج اول جمع میکنن توی بند 13. تحقیقاتی هم وجود داره که هیئت مرگ باز هم اومده، البته کسای دیگه گفتن ولی تاریخشو تحقیق نداریم، اما اکثر این نایی که داریم اشاره میکنن که دیگه از 6 سپتامبر به بعد اعدام دیگه نبوده. امنستی تو گزارش خودش در مورد ایران در 87 تا 90 می نویسه 600 تا زندانی در گوهردشت بودن که متعلق به گروه های چپ بودن. از میان اینها تقریبا 200 نفرشون اعدام شدن. توی گزارش امنستی اینترنشنال که اسمت مصاحبه شده اون تعریف میکنه اسمت طالبی که برادرش عادل طالبی شوهرش همه کشته شدن، این برادر شماره 3 هست تو پیوست 30. ما میگیم عادل طالبی در گوهردشت اعدام شد در یک کدوم از این روزهای موج دوم. توی این عکس هم میبینین عکسشو، هم شوهر اسمت هم برادرش، اونی که نشسته سمت راست برادرش.
I samma rapport från Amnesty
intervjuas också Jafar Bekish som berättar att han میشه که میگه 6 نفر اعضای خانواده‌اش رو در این قتل عام 88 از دست داده، از جمله برادرانی که قبل برادرها که صحبتشون کرد، محمد علی بکیش و محمود بکیش. تو گزارش جفر رابرتسون انوشه طاهری، این آقا طرفدار از هواپیماهای توده بود. اون 83 دستگیر شد، 8 سال زندان براش بریدن و سپتامبر 88 اعدام شد در گوهردشت. توی ایران تریبونال یک شخصی به اسم محمد جعفر شهادت داد در مورد ابراهیم نجاران که شماره 22 تو پیوست 30 هستش. تعریف کرد برای تریبونال که این یکی از کسایی بوده که چپی بود و از اولین نفرهایی بوده که در شهریور اعدام شده، یعنی آخرای آگوست 98 و در گوهردشت اعدام شد به دستور خمینی. تو کتاب اصلانی در مورد افراد اعدام شده، سولماز علیزاده پدرش هستش، محمود علیزاده عظمی، شماره 7 تو پیوست 30. به غیر از یه عکس که ازشون هست تو کتاب که اونجا هست، قسمت مقدمه چینش نوشتن که هواخواه طرفدار فدایان بوده، وکیل بوده و 1365 دستگیر شده، یعنی 86، و اعدام شده ماه شهریور در گوهردشت، در خاوران هم دفن شده. اینجا میبینیم که نامه ای هستش که از محمود علیزاده عظمی به خانوادش فرستاده شده. از این نامه میتونیم بخونیم که تاریخشون 31 ماه 3 نوشته شده، ماه خرداد بهش میگم، و سال 1367، یعنی 21 جوان 98 یونی جون، و از رجای زندان رجای شهر هم فرستاده شده، یعنی همون گوهردشت. این صفحه که داریم سلاید رو که نگاه میکنیم، کتاب مهدی اصلانی در مورد زندانی جعفر ریایی تو سی شماره 13. عکسش که زیر عکسش رو نگاه کنیم، سری اطلاعاتی نوشته شده که از هواخواهای راه کارگر بوده، 1362 گرفت دستگیر شده، یعنی اوتیتره 83، و در گوهرداشت اعدام شده ماه شهریور. این صفحه کتاب مهدی اصلانیه، عکسش دیده میشه، عکس صادق ریایی، این شماره 14. تو قسمت اطلاعات زیر عکس نوشته شده که صادق ریایی راه کارگر، از طرفداران راه کارگر بوده، شهریور اعدام شده در گوهردشت. اینجا میبینیم که ما فقط صادق نوشتیم یا صادق، ولی این دوتا اسم داره، ما فقط یکش استفاده میکنیم، یعنی اسم اصلیش محمد صادق ریاهی. تو تحقیقات مقدماتی یک کتاب دیگه هم هستش که بهش میگن کتاب سیاه 67، کتاب سیاه 67 799 نفر، نه 4799 تا اسم نوشته شده که در اعدام شدن در ایران 88، و جدول بندی کردن، شماره هست، اسم هست، محل اعدام هست، جرمی که ادعا می شده، تاریخ اعدام، روش اعدام از چه طریقی، محل تولد، شغل و اگه اطلاعات دیگه هم برای رسول بوده نوشته شده. معلوم نیستش که کی این کتاب سیاه رو درست کرده، جمع آوری کرده این اطلاعات رو، اونو ما نداریم. تو تحقیقات در پی تحقیقات مقدماتی ما دستور دادیم به کسایی که بازپرس همون بازجو همون که فارسی بلدن که نگاه کنن ببینن که اونایی که ما گفتیم تو که پیوست سی هست وجود داره، و اونم اسامی رو مقایسه کرده تو این لیست 4799 و پیدا کرده. بعد اگه توضیحاتی هم جلوی این ستونهایی که گفتیم جدول بندی شده نوشته شده اون رو هم زمینه کرده. خب اسمایی که هستش حسین حاجی محسن که قبلا روش صحبت کردیم، شماره شاخصش 1232 و حتی ستونش ستون هایی که هستش مال کدوم ردیفه نوشته شده. در مورد این طالبی، عادل طالبی، یه چیزایی هست که نامشخصه. ما تو لیست میبینیم که اونجا نوشتن شماره شاخصش 2810 از طرفداران مجاهدین بوده، ولی خواهرش که قراره بیاد بازجویی بشه ازش میگه نه، اون متعلق به مجاهدین نبوده. در اوین گفتیم ماه اکتوبر نوامبر ماه 8 اعدام شده در اوین. هیدر نیکو که برادر سارایه تو لیست هستش، اینجا نوشتن جزو توده هستش و شماره شاخصش 4629. بقیه دیگه قسمت و ستونهای دیگه خالی بود. شوهر رستم علی پور مجید ایوانی، شماره شاخصش 612. فامیلیشو ما ایرانی نوشته شده، ولی بقیه قسمت های دیگه هم جلوش خالیه، چیزی نداشته، توضیحاتی نداشته. برادر لاله بازرگان، بیژن بازرگان شاکیه، شماره شاخص 658. اینکه کجا و چجوری خالیه، جلوش چیزی نوشته نشده. سولماز شاکی، پدرش البته پدرش محمود علیزاده که بدون عزمی نوشته نشده، شماره شاخص 397. جلوی ستونهای دیگه همه خالیه، چیزی نوشته نشده. جهان بخش سرخوش، اونجا نوشتن که در گوهردشت اعدام شده، تاریخ 1305 شهریور 67، میشه 27 آگوست 98. همطور که در تحقیقات دیگه میبینیم یه روز بعدش بوده، ما گفتیم 17 آگوستی. کیوان مصطفی دو تا شماره شاخص داره و تنها چیزی که اطلاعات دیگه هست فقط نوشتن که متعلق به فدایان بود، از هواخواه فدایان. محسن رجب زاده شماره شاخص 1875، این از طرفدار فدایی و در گوهردشت ماه 6 اعدام شده. 6 هم یعنی همون شهریور. عباس رئیسی شماره شاخص 18-20 مال ما 30-12 تو ستونای دیگه جلوش نوشته شده که در گوهرداشت اعدام شده از طرفدارای پیپال بوده. 9 شهریور 67 اعدام شده، یعنی 31 آگوستیه 88. دادستان گفتی که نمیدونه اون کتابو کی نوشته؟ نه، کی نوشته، کجا نوشته، اینا رو هم نمیدونیم. تونستین تحقیقات؟ نه، ما نمیدونیم. با چجوری دسترسی به این کتاب پیدا کردین اصلا؟ یکی برای ما فرستاده از یه شاکی، ولی میتونم کنترل کنم دقیق دمیدم از طرف کی به دست ما رسید و بهتون جواب بدم بعدم. در مورد این کتاب سیاهی که معلوم نیست کی نوشته، چون شما استناد میکنی به این به عنوان مدرک، باید یکم اطلاعات بیشتری ما بدونیم. حتما حتما چک میکنم بهتون میگم. خب برگردیم سر لیستمون. جعفر ریایی شماره شاخص 2106 مال ما 3013 واسه حزب کارگرها کار میکرده و دار زده شده 31 آگوستی 88 در گوهردشت. صادق ریایی 2109 دو تا اسم کوچک داره، محمد هم هستش و در طریق دار زدن 31 آگوستی 88 در گوهردشت. محمد علی پژمان شماره 904 توضیحات که نوشتن که موزیسیان بوده، برای اینکه با طرفدار پیکار و همچنین در شهریور 1367 اعدام شده. مصطفی فرهادی شماره 3260 طرفدارای حزب کارگرا و در گوهردشت 31 آگوستی 88 اعدام شده. همایون آزادی شماره شاخص 171 توضیحات که طرفدارای فدایی و اول سپتامبر در گوهردشت اعدام شده. اینم کاملا حرفای ما رو تصدیق میکنه که قبلا نشون دادیم. مجید ولید شماره 4674 این در طرز دیکتش نوشتنش یکم فرق میکنه و توضیحاتی که نوشته شدن طرفدارای فداییان 27 آگوستی 88 در گوهردشت اعدام شده. بهزاد عمرانی با شماره 3109 طرفدارای فداییان و 31 آگوستی 88 در گوهردشت اعدام شده. محمد علی بکیش دوباره در لیست ذکر شده 830 و هیچ توضیحاتی نوشته نشده به غیر از اینکه از هواداران طرفدارای فداییان بود. برادرش محمود بکیش با شماره 829 اینجا هم دوباره اسمش ذکر شده و هیچ توضیحات جلوش نیست به غیر از اینکه طرفدار فداییان بوده. ابراهیم نجاران دوباره در لیست هست 44-49 شمارشه و توضیحات چیز نوشتن که شهری برای 67 در اوین اعدام شده. حمید نصیری با شماره 4497 و توضیحات مندرج از طرفداران فدایان بوده و از طریق دار زدن در گوهشتن 31 آگوستی 88 اعدام شده و این کاملا صدق میکنه با توضیحات ما که قبلا ارائه دادید. محسن دلیجانی شماره 1746 طرف دارای توده، ولی چیز دیگه این توضیحات دیگه این جلو اسمش نیست. ساسان گاندی با شماره 3470 و برای طرف دارای تودهی دیگه توضیحات دیگه نشته نشد. چیزی که کمه، اسامی که کمه، برادر سارا اشتاش، عادل رستم، محمود قاضی و انوش طاهری. دادستان شما میگین چاپ شده، منظور کجا چاپ شده؟ اینا به ما یه شاهدی که عزت جوه به ما داده این کتابو، قراره بیاد ازش بازجویی بشه. ما اینقدر میدونیم، ما بیشتر الان گفتم اطلاعات بیشتری کسب میکنیم به تو خبر میدیم. همونطور که گفتم به هر حال از طریق یک شاهد به دست ما رسیده. به احتمال زیاد لیست داره، یا این که استفاده کنی استناد کنی ازش به عنوان مدرک. بله بله یه زن دیگه میگم. حالا میریم ما ادعا میکنیم که بعد از این که قتل عام تموم شد چه اتفاقی افتاده. کوتاه و مختصر بگم اینجوریه که زندانی ها از بندهایی که جان و سالم به در برده بودن جمع کردن، جمع آوری کردن، همه را به خانواده ها خبر دادن که چه اشخاصی اعدام شدن و بعد فشار آوردن به زندانی ها که بیان تو مصاحبه ها شرکت کنن و ماه فوریه 89 جا به جا کردن این زندانی هایی که جان سالم به در برده بودن، بردنشون اوین و ناصریان و حمید نوری، آنها هم رفتن هم را این کار کردن. همطور که گفتم خود فشار می آوردن به این زندانی ها که مصاحبه ازشون بشن، برای اینکه اگه میخوان آزاد بشن باید تو مصاحبه شرکت کنن و ما ادعا میکنیم همین داری دخالت داشته تو این مصاحبه. یج مستقی تو خاطرات خودش مینویسه، رسترس راسپریز، بقیهشون میکنم چی بود؟ تمش های بیقرار. در مدت طولانی ما رو می بودم توی سالون در گوهردشت که شرکت کردیم توی مصاحبه های دست جمعی. اینجوری انجام می شد مصاحبه ها به این طریق که مسئول مصاحبه ها که حمید عباسی دستیار قاضی بوده، این کسی که ترجمه کرده اینا ها نوشته دادیار بوده، ما هم دیگه میگیم دادیار که معلوم شده. در گوهردشت یکی از افرادی که فعال بوده این بوده تو این قتل دست جمعی ها. وقتی که راضی نبودش از طرز مصاحبه، سعی میکردش تحمیل ذهنیت بکنه با اون شخصی که مصاحبه ازش میکرده و میگفت که چی بگه، یعنی مسیر رو عوض میکرد به سمتی که اون میخواست که راضی باشه. تو این متد بسیار موفق بود، موفق نبود چون که کسی که مصاحبه میشد روش خودشو داشت، حرفای خودشو میزد. در کل کیفیت این مصاحبه زیاد برش مهم نبود، بلکه فقط و فقط هدفش، رسیدن به هدفش از طریق مصاحبه مهم بود. اولش سعی میکردن که کیفیت مصاحبه خوب باشه و شخص ها انتقاد میشد ازشون روششون، ولی خیلی زود روش ها عوض کردن چون این متد افتاد این روش نتیجه بود. آدم هیچ کسی هم نمیذاشتن که تو مغزشون بکنن که چی بگن و حرفاشون رو بگن و مصاحبه کردن این اشخاص یه جوری بود که میخواستن خاتمه بدن به پروسه قتل عام دست جمعی اون زندانی ها. همطور که گفتم فوریه 89 نقل مکان جا به جا کردن زندانی هایی که بازمانده بودن به اوین و خیلی از اینا که ازشون بازجویی شده و خواهد شد تعریف کردن که تو اوین حمید نوری را دیدن بعد از فوریه 89. از زمان کوتاهی بعد از اون بسیاری از این زندانی های سیاسی در ایران آزاد شدن.
یه مدت بعد از فوریه 89 برای این که میرم به زندان اوین آیت الله خمینی فوت میکنه. در این رابطه توی تلویزیون ایران یک برنامه میذارن که بعد این رو بر موردش ایرج مساقی توی خاطرات خودش مینویسه که اونا اینو من میخونم که چی نوشته. در طول دقیقا این روزها بوده که مهدی شوقی یک اتفاق ناگواری براش میفته، توی تلویزیون احمد خمینی نشون میدن و این چیزی رو که میخونه این هستش که علامت تولد روی لب که میگه که اینو پدرم نوشته بوده. همینطور که این داشته این کارو میکرده مهدی به یک لحن بسیار توهین‌آمیزی داشته، مسخره کننده داشته و این رو میخونه. حالا میریم سر یه چیز جدید. به خاطر این مسئله مهدی رو از بند بردنش بیرون و کتکش زدن و اون کسی که اصطلاح دادیار بود تو زندان حمید عباسی ازش بازجویی میکنه، بعد اونا میبرنش توی اتاق سلول انفرادی توی اون قسمت بهداری، یعنی توی اصلی توی زندان. بعد این به این ترتیب بوده که مهدی میره سه ماه توی سلول انفرادی بوده و به خاطر این که این به اصطلاح بی احترامی کرده بوده به اون رهبر. این در مورد حمید عباس بودیم، در حقیقت منظور حمید نوری هست. امنستی توی گزار خودش در مورد حقوق بشر در ایران بین سالهای 88 تا 90 اینجوری می‌نویسه که مقامات ایرانی توی ماهای اکتبر نمره 1988 شروع کردن به اون زندان که اعدام شدن به فامیلشون بگن که این افراد اعدام شدن و چند بار این به این صورت بوده که این اطلاعات وقتی که فامیل رفته بودن زندان به خاطر اینکه میخواستن مثلا ملاقات بکنن فامیلشون رو اونجا فهمیدن که اعدام شده. این باعث این شده که بیرون زندان شروع کردن اعتراض کردن و مقامات تصمیم گرفتن که این اطلاع دادن رو از طریق تلفن انجام بدن یا اینکه خانواده ها رو بهشون بگن که برن به یکی از این کمیته هایی که توی محلشون بوده، برای اینکه اون وقت اونجا بهشون خبر بدن که فامیلشون اعدام شده یا اینکه هنوز در زندانه. وقتی که این اطلاعات به دستشون میرسید اون وقت بهشون گفته بودن شما باید به یه کاغذ رمزش رو امضا بکنید که اینا حق ندارن که نه این که بخون که مراسم پسا تشییع جنازه داشته باشن یا این که بخوان که گریه وزاری چیزی بکنن و این که حتی اگر میدونستن که اینها در کجا خاک شدن اجازه نداشتن که برن اونجا سنگی روی قبر بذارن یا این که بخوان به نوعی مشخص کنن که این قبر کی هست. همطور که قبلن هم گفتیم خیلی از این کسانی که اعدام شدن توی زندان گوهردشت اینا توی خاوران توی قبرهای دست جمعی اینا رو دفن کردن و بعضی از خانواده ها فهمیدن که درست اونجایی که اقوامشون هستن یه عده فهمیدن که کجا هستن خاک شدن فامیلشون یه عده اصلا نفهمیدن کجا هستن فامیلشون کجا خاک شدن. این در خاوران هست و این قبر دست جمعی این در رابطه با این اصطلاح اسرار آغشته به خون مصطلح شد و این مال سال 1908 در اونجا از اون در اونجا بوده که این زندانی سیاسی که کشته شده بودن اونجا به خاک می سپردن. بعد این به توی این گزارش باز آدم میتونه بخونه که اقوام کسانی که اعدام شده بودن اقوامشون اینها در اونجا تونستن در اون محل بتونن که یا اینکه لباسای پاره پوره افراد رو پیدا کنن یا اینکه قسمتی از اعضای بدن رو بتونن تو اون محل پیدا کنن. و همینطوری که من الان گفتم این اقوام رو بهشون گفتن اجازه ندارین که نه تشییع جنازه بگیرین نه اینکه جلسه چیزی یا بخوان شیون زاری چیزی بکنه. توی این گزارش که میگه اسرار آغشته به خون که مسومه بکش که دوتا از برادرش رو از دست داده شماره 20 و 21 توی پیوست 30 اسمشون اومده. مسومه خیلی فعال بوده در رابطه با این مادران خاوران و اقوام اونها و توی این گزارش در این مورد صحبت کرده که در طول این مدتی که برای این سازمان فعالیت میکرده یه 30 سالی هست، همه این که دستگیر شده هم اذیت شده و همه این که زندانش کردن به خاطر اینکه صداش به جایی نخواد برسه. توی گزارشی که بعداً باز سازمان اتمی نوشته در مورد خاوران این چیز که نوشتن این هستش که ایران سعی کرده که نذاره کسی متوجه بشه که در سال 1980 چه اتفاقی افتاده. از جمله این بدنهایی که توی این قبرهای اینا بودن که اینا رو کسی نتونه پیدا کنه، بر همین با بلدوزار پا نمیدونم با ماشین های مختلف خاک رو زیاد رو کردن اونجا رو در سال 2009 باز و مرتبه اونجا رو زیر رو کردن خاکش رو و اینکه تمام این جاهایی که مثلا علامت کرده بودن علامت گذاشته بودن که قبر فامیلشون هست یا گل فری کردن همه رو از بین بردن. 2009 میتونستن که مثلا زیر خاک رایه های از خاک میتونستن که اجزای بدن رو ببینند. حالا میرسیم به اون قسمتی که باز راجع به لیست ها و گزارش هایی هستش که افراد دیگه ای که باز اعدام شده بودن، که این موج دوم از قتل عام هست. حالا چند تا توی زندانیان در این طول این مدت اعدام شدن، کشته شدن، یواش یواش این به گوش دنیا میرسه، چون که یواش یواش همطور این اطلاعات میاد بیرون. در سال 1989 امنستی از ژانویه تا دسامبر 1988 را اول گفته بودن که 1200 از زندانیان نسیاسی اعدام شدن. بعد در گزارش دیگه از سازمان عفو بین‌المللی در رابطه از 89 تا 90 می نویسن که اسامی 2000 بیش از 2000 نفر اسم دارن که توی بسیار اینا رو مخفیانه اعدامشون کردن. جولای 88 تا ژانویه 89 و توی این گزارش امنستی میگه که امکان برایشون وجود نداره که بتونن بگن که دقیقا چند نفر هستن که اعدام شدن.
حالا
رئیس دادگاه میخوام بگن که این گزارش سالیانه مال سال 89 بود یا مال 88 بوده، این یعنی چجوری بوده 89 اینو متوجه شدن یا اینکه این اون موقع این اومده بیرون، چون که این پرونده در رابطه با سال 1988 هست که میگن که در حقیقت این گزارش 89 این منتشر شده. حالا شاید من زیاد نتونستم که منظور رو برسونم و رئیس دادگاه خودم، من میدونم که وقتی که گزارش همیشه راجع به چیزی که قبلا اتفاق افتاده صحبت میشه. حالا گزارش بعدی که مال 87 تا 90 هستش که سازمان عفو بین‌المللی گفته بوده که این امکان ندارن که بتونن که کاملا بتونن بگن که چند نفر بودن که اعدام شده بودن. توی همون گزارش سازمان عفو بین‌المللی میگه که این برشون ثابت شده که این اعدام‌ها انجام اتفاق افتاده، از جمله این نامه‌ای که امروز اینجا خوندیم، این نامه‌ای که آقای منتظری به آیت الله خمینی نوشته بوده توی جولای 88 و این که صحبت اینا کرده بوده که هزارها آدم اعدام شدن در طول مدت کوتاهی و این کسانی که اعدام شدن یا این که بیگناه بودن یا این که جرم مختصری اینا مرتکب شده بودن. و امنستی باز میگه که این مدارک اثبات زیادی وجود داره که ایران در اواخر سال 1988 بیشترین اعدام ها رو انجام داده، یعنی تا اوائل سال 80 که در حقیقت این در دهه 80 که این همه از زندانیان سیاسی بودن که کشته شدن. بعد باز این گزارشی که از امنستی هستش و از خاوران در این مورد صحبت کرده بودن که دنیا هنوز خبر نداره که چند نفر اعدام شدن، ولی الان این حدسی که میزنن این که بین از اواخر ماه جولای تا اواخر سپتامبر 88 4 تا 5000 نفر اعدام شدن. در همین گزارش باز امنستی میگه که تا به حال نه اینکه کسی رو تونستن که دادگاهیش بکنن یا اینکه به این جرائم رسیدگی بکنن تا حالا، و اینکه بعضی از اونها که بهشون مشکوک هستن که اینا هستن که اینها هستن که این قتل ها را انجام دادن و در جامعه اینا پست‌های خیلی بالایی دارن. توی این گزارشی که باز مال امنستی هستش که میگه در مورد این که اسرار آغوش به خون هست، در مورد زندانی هم هستش که اعدام شدن توی سپتامبر سپتامبر چه ساله؟
98
نه نفر افراد مختلف صحبت کردن و در این رابطه به این به صلاح گواهی مرگ رو دیده امنستی. این نه تا مدرکی که نگاه کردن علامت مرگ رو دیدن که اعدام هست و این به اصطلاح مدارک رو هم مقامات ایرانی صادرشون کردن. بعضی از این افراد رو گفتن که به خاطر این از همینطوری بدون دلیل مرده، یعنی مرگ طبیعی بود داشته، و یکی از این ها را نوشته بودن که دو تا به اصطلاح گواهی فوت داشته که تو هر کدومش یه چیزی نوشته بودن، و بین این 9 نفر شماره 6 محمود بکیش رو میبینیم که توی پیوست سیر شماره 21 رو داره، و شماره 8 توی این عکس محسن دلیجانی که اون وقت شماره 24 رو داره توی پیوست سیر. توی این لیست فقط نوشتن که اینا فقط مردن، ولی دلیلش چی بوده چیزی نبوده، و اینکه 22 اکتبر اینها فوت شدن یا 21 گشتن 21 آگوست 88. شاید الان مناسب باشه که بریم برای آهار اینه که الان اینجا فعلا دادگاه تمام شده برای رفتن نهار.
خیلی خیلی
حالا یکی از نگهبان ها هی میره بیرون و میاد تو رو بهش گفتن که این باعث به هم خوردن نظم دادگاه میشه. الان 10 دقیقه به حواظه هست تا 1:20 دقیقه برمیگردیم، یعنی 1 ساعت و نیم وقت نهار.